صدای جیرجیرک از بین شاخ و برگ درخت‌ها تو حیاط خونه طبیب پیچیده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده‌های عزیز با رادیو معارف. برنامه روایت کتابی که تقدیمتون شد ساعت 21:10 هم بازپخشش تقدیمتون خواهد شد. رسیدیم به ساعت 13. نوبت میرسه به برنامه بربال سخن. دعوت میکنم به مدت 26 دقیقه این برنامه رو بشنوید که امروز اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی که با محوریت نکته های تفسیری آیات شریفه 58 و 59 سوره مبارکه روم ایراد کردند.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن به چرا غافل از بار دل خویشتن که چرا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. نثار روح شهدا اموات گذشتگان، نثار روح حضرت امام رهبر کبیر انقلاب صلواتی عنایت بفرمایید. آیه 58 و 59 سوره روم مورد بحث ماست. آیه 58 و 59 که به هم مربوط هست، بعضی از مفسرین گفتن که انه خلاصه ای از مطالبی است که خدا در سوره روم فرموده. در این آیه 58 خدا می فرماید ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. ما برای مردم تو این قرآن همه رقم مثلی زدیم. نمیگه برای مؤمنان، للناس، برای همه مردم. مثل خیلی مهمه، میدونید مثل مهمتر از مطلبه. یه وقت شما یه مطلبی رو یک ساعت توضیح میدید، یه مثلی میزنید تو ذهن طرف میمانه. لذا قرآن یکی از ویژگی‌هاش این است که پر از مثله، امثاله. عزیزانی هم کتاب نوشتن در این رابطه، مثلا حضرت آیت الله عزبای مکارم 2 جلد کتاب دارن، مثالهای زیبای قرآن. حضرت آیت الله عزبای سبحانی کتابی دارن به نام مثالهای آموزنده قرآن. اونی که به ذهنم است بیش از 50 مورد از مثالهای قرآن رو مورد بحث قرار دادن. مثل تو همه زبان هم هست، مخصوص ما نیست، فارسی داره، غیر فارسی داره، عرب ها از قدیم داشتن. بالاخره مثل کوتاهه، دو سه تا کلمه است، ثانیاً شفاف گویاست، و سوم این که میزنه به هدف، مطلب رو میرسونه. شما کلی میای یه مطلبی رو توضیح بدی، مثلا میخوای به یه کسی بگی آقا شما به عهدت عمل نکردی، شما اینطور بودی، شما اینطور بودی، یه کلمه میگی آقا مثل گاو نهمن شیرده، سه تا کلمه از گاو نهمن شیرده، ولی میفهمه طرف یعنی چی، یعنی با یه مثل میزنی به هدف. لذا حالا عرض خواهم کرد نهج البلاغه هم از این موارد زیاد داره. حضرت علی علیه السلام مثلا حضرت میخواد بگه آقا من خیلی سختی میکشم، میفرماید که کسی که استخوان تو گلوشه، صبر تو و فل عین قضا، خار تو چشمشه. و شما تو چشمتون یه خار باشه چجوری میخواید کار کنید؟ یه استخوان تو گلوتون باشه چجوری میخواید قضا بخورید؟ تمام اون اوضاع سخت دوران امامتشو امیرالمومنین تو یه مثل آورده، میفرماید مثل کسی که خار در چشم و استخوان در گلو. یا وقتی میخواد امامت رو توضیح بده میفرماید امام مثل سنگ آسیاب میمونه. این آسیابای قدیم که بود یا آسیابای دستی، اون سنگ زیریش اساسش اون بود دیگه، اگه اون سنگ نباشه که شما هرچی بچرخانید گندم آرد نمیشه. میفرماید مکان امام نسبت به جامعه مثل مکان عرض میکنم سنگ زیرین آسیابه. این یه مسئله قشنگ تو ذهن میمون. خیلی داریم، تو روایات هم داریم، مثلا وقتی میخوان بگن امام نقشش تو جامعه چیه، یه جامعه که امام داره، رهبر داره، میگه مثل نخ تسبیح. خب شما نخ تسبیح رو ببینید، وقتی که باشه همه دونه ها همراه شماست، تو جیب شماست، اما نخو پاره کنید هر دونه یه جا پرت میشه. یا وقتی میخوان وحدت رو مثال بزنن میگن مثل، یا تفرقه رو میگن مثل گوسفندی که از گله جدا میشه، وقتی جدا شد هم میدوزنش هم گرگ میخوردش. اینا مسئله تو همه زبان هم هست، قبل از اسلام هم بوده، منتها راجع به مسئله های قرآن کتاب های زیادی نوشته شده. امثال القرآن از قرن دوم سوم خیلی بزرگان کتاب نوشتن، و یکی از امتیازات قرآن رو همین میدونن که اینجا میگه لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، همه رقم مثلی هم داری. آخه خدا وقتی مثل میزد، مثلا یه وقت مثل مگس رو میزنه، میگه همه تون جمع بشید، یه مگس نمیتونید بیافرینید، و اگر مگس یه چیز رو از شما بگیره نمیتونید ازش پس بگیرید. الان مگس بیاد روی این شیرینی بشینه، یه تیکه این شیرینی رو ببره، میشه ازش گرفت میره. مثل مگس زده، یه جایی مثل پشه زده خدا تو قرآن، یه جایی مثل عنکبوت زده. وقت منافقین مسخره میکردن، میگفتن خدا رو ببین با این عظمتش، با این قدرتش، این همه چیز آفریده میاد به مگس مثال میزنه. خدا هیچ خجالت نمیکشه، هیچ حیا نمیکنه که مثل پشه رو بزنه، حتی کوچکتر از پشه رو مثال بزنه، مورچه رو مثال بزنه مثلا، یا حتی ریستر از اون. جواب منافقینه که میگفتن چرا خدا مثلای پشه و مگس و عنکبوت و اینا رو تو قرآن زده. انگزرب مثلا ما بعوزه، بعوزه یعنی پشه. هدف از مثل یک، تقریب به ذهنه، آدم بهتر میفهمه. دو، فکر و اندیشه است. قرآن میفرماید تلکل امثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. راجع به مثل تو قرآن سه تا تعبیر داریم: تفکر، تذکر، فهم. میگه مثل باعث میشه آدم بهتر بفهمه، بهتر. مثلا فرض کنید شما، عرض کردم توی خود فارسی هم اینایی که تو سخنرانی مثل زیاد میزنن خدا حفظ کنه آجای قرائتی و دیگه استاد مثله دیگه، ایشون مثل زیاد میزنه، بیشتر مردم میفهمن تو مثل. یا مرحوم آیت الله حائری شیرازی، ایشون اصلا استاد مثل بود، به همین جهت کتابم داره به نام تمثیلات. یک کتابی از ایشون چاپ شده به نام تمثیلات. اصلا تو این کتاب همش مثله. شما این کتاب و ایشون جمع‌آوری شده، به نظرم من دو جلدش رو دیدم، شاید هم بیشتر باشه. تمثیلات، شما بالا میری پایین میای، یه بحث سنگین رو میخوای حالی یه کسی بکنی، مخصوصا بحث‌های معقول، بحث‌های خیلی خردمندانه فنی، ولی با یه مثل قشنگ جا میفته. حالا من یه 7-8 تا مثال برای شما میذارم. تو قرآن بیش از 50 تا مثل داریم، بعضیاش اعتقادیه، بعضیاش اخلاقیه، بعضیاش اجتماعیه. من یه چندتایشو خدمتتون عرض میکنم. مثلا کفر، قرآن میخواد کافر رو مثال میزنه، میگه مثله فی الظلمات کمن مثله فی الظلمات. کافر مثل کسی که تو تاریکی محضه. شما دیدید یه وقت تو تاریکی هیچی رو نمیبینید، لیس به خارج منها، نمیتونه بیرون بیاد. خب حالا بیاد خدا، قشنگتر از این نمیشه دیگه. کافر مثل کسیه که تو ظلمات ظلماته، نه نور ایمان، نه نور وحی، نه نور فطرت. فرض کنید شما توی زیرزمینی باشید، موبایل نداشته باشید، برق هم قطع بشه، شمع هم نداشته باشید، چی کار میکنید؟ هیچی. کافر اینطوره. این یه مسئله. مثلا شرک و خدا میخواد مثال بزنه، میفرماید مشرک اینی که رفته بت میپرسته، یا رفته افراد رو میپرسته، یا الان ما آدمایی داریم حیوان میپرستن، هنوزم ما بت پرست تو دنیا داریم، هنوزم معبدای داریم پر از بت. میفرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا، اینایی که خدا رو ول کردن، بت و چسبیدن، که مثل العنکبوت، مثل عنکبوته. خونه عنکبوت چجوره؟ بچه انگوش بزنه به خونه عنکبوت، تار عنکبوت، یه اتاق اگر 2 سال درش بسته باشه پر تار عنکبوت باشه، یه بچه میتونه با یه جارو همش رو از بین ببره. شرک اینطوره، هیچی اساس نداره. این یه مسئله. ببینید مثال دیگه سوم، عمل کافرا. کافرم بالاخره زحمت میکشه، کافرم تلاش میکنه، کار میکنه، زن و بچه داره، حتی ممکنه خدماتی بکنه، حتی ممکنه انفاق بکنه. میفرماید کرماد نشتدت به ریح فی یوم آسف. خاکستر رو شما بذارید یه جایی، خاکستر، یه باد تند و یه طوفان بیاد، چی میشه؟ همه این خاکستر ها پخش میشه. کار کافر اینطوره، مثل خاکستری که یه جایی بذاری و باد تندی بیاد. ببینید این یه مسئله، یعنی کار کافر نابود میشه، نمیمانه. یا میخواد علم یهود رو مثال بزنه، علمای یهود، دانشمندان یهود. خب اینا خیلی درس خونده بودن، سواد داشتن، میدونستن پیغمبر ما پیغمبر آخرالزمانه، اما این علمشون رو کتمان میکردن، نمیگفتن. هر کم میپرسید میگفتن نه 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 این نیست. قرآن میگه مثل اینا، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تورات رو بلد بودن اما استفاده نمیکرد، که مثل الحمار. شما ببخشید یه الاغ رو اگر کتاب بذاری روش، ریاضی باشه، فیزیک باشه، زیست شناسی باشه، فقه باشه، چه میدونه اون حیوان، چه میدونه، فقط بار رو میبره. که مثل الحمار یحملو اسفارا، مثال یهود رو زده به الاغی که کتاب میبره. آدم ببین قرآن با مردم داره حرف میزنه، آقایون، خواهرها، لذا یه جوری باید حرف بزنه که همه متوجه بشن. مثلا میخواد بگه اینایی که قرآن رو توجه نمی کنن، میگه مثل کسی که قفل زدن، افلا یتدبرون القرآن، اونایی که در قرآن تدبر نمی کنن مثل کسی که قفل. شما یه خونه پر پول باشه، یه پولی تو گاف صندوق باشه، قفل بزن به درد نمیخوره. کارتی به شما بدن رمزشو بلد نباشه، حالا 6 ماه پیش شما باشه به درد نمیخوره. آدمی که از قرآن استفاده نمیکنه مثل کارتیه که رمزشو بلد نیست. رسول خدا اومدن تو بیابان، به اصحابشون فرمودن برید هیزم بیارید. این نگاهی کردن بیابان مسطح بود، جنگل نبود که هیزم توش باشه. گفتن آقا چیزی اینجا نیست. فرمود حالا برید بگردید لا این خاکا، بالاخره تیکه تیکه چوب پیدا میکنید. رفتن و دوتا ستا چارتا تیکه پیدا کردن ریختن رو هم، یه تلی از هیزم شد. فرمود گناه هم اینطوری جمع میشه، آدم فکر میکنه کاری نکرده، ولی وقتی زندگیشو کاوش میکنه میبینه یه روی دروغ گفته، یه روی دل شکسته، یه روی نامحرم نگاه کرده، یه روز یه ریا کرده. این میشه یه مسئله عملی. یا زیر درخت نشسته بود پیغمبر گرامی اسلام، این درخت خشک بود، این شاخش برگاش خشک، شاخه خشک وقتی بتکونی میریزه دیگه، همش میریزه، یه دست بکشی. پیغمبر فرمود نگاه کنید، یه دست کشیدن تمام این برگای خشک ریخت. فرمود استغفار اینطوری گناه رو از بین میبره. چطور با یه دست من برگای خشک ریخت؟ استغفارم همینطوری گناه رو از بین. این میشه مسئله عملی، مسئله به قول معروف سمعی رو بصری کردن. خیلی اوقات پیامبر تو زندگیش از این نمونه ها ائمم دارن، گاهی میخواستن یه چیزی رو، مثلا رسول خدا انگشتاشو اینطور که ببینید، من با سرپرست یتیم، کسی که یتیم رو سرپرستی میکنه، اینطوری روز قیامت کنار هم تو بهشت، انا و کافل الیتیم، من و یتیم سرپرست یتیم، مثل این دوتا انگشت، چطور کنار هم هن؟ اینا هیچ وقت جدا نمیشن که. ما اینطوری تو اینا رو میگن مسئله های در واقع عملیاتی. گاهی هم نه، یک مثل در قالب یک جمله. لذا این آیه میفرماید ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ببینید انصاف داشته باشید، ما همه رقم مثلی تو این قرآن زدیم، از تار عنکبوت بگیر تا مگس تا پشه تا خاکستر تا عرض میکنم که مثل به حبه و دانه، مثلهای مختلفی تو این قرآن زدیم. اما این اماش مهمه، بعضی ها مریضن نمیخوان بپذیرن، استدلال کردیم قبول نکرده، حرف پیغمبرا رو آوردیم قبول نکرده، مثل آوردیم زیر بار نرفته. تو این قرآن به شیوه های مختلفی به هدایت پرداخته، تقریبا شاید یک چهارم قرآن داستانه. سوره یوسف، سوره داستان از موسی، حضرت ابراهیم، چندین بار داستان شیطان. این یه روشه از داستان. روش دوم از تمثیل. یه مثل رو که نمیشه به کسی نمیفهمه. حالا یه وقت کسی ممکنه یا من این آیه سنگین و متعجب نمیفهمم، اما مثل رو همه میفهمن. مثل هم زدیم برای شما، داستانم گفتیم، استدلالم کردیم، حرفا انبیارم آوردیم، انذار کردیم، تبشیر، همه رقمی ما شما رو چرخوندیم. ولی آقا بعضیا فایده نداره. ولئن جئتهم به آیه، اگر تو یک نشانه و آیه ایم برای اینا بیاری، لیقولن الذین کفروا، کافرا میگن ان انتم لا مبتلون، شما همتون باطلید. جالب اینجا انتم نمیگه، انتم، همتون باطلید. این چیه علتش آقایان عزیز، خواهران گرام، که چرا بعضیا، ببینید، لجاجت، اللجوج لا رأی له، لجاجت نمیگذاره بعضیا زیر بار حق برن. و الا ابو جهل تو کوچه های مکه وقتی پیغمبر رو بغل کرد، بی اختیار رفت به سمتش، بغل کرد و بوسید و اومد کنار، گفتن چه کار میکنی؟ گفت من میدونم این حق میگه، من میدونم، آخه میشناسیم، 40 سال بین خودمون بوده، یه دروغ نگفته، والله من میدونم حق با اینه، انه لصادق. این نبود که خبر نداشته باشه. ولید از سران مشرکینه که خدا تو قرآن دو بار گفته مرگ بر ولید، دو بار. ما تو قرآن مرگ خیلی کم داریم، قتله چند جای قرآن داریم، قتله راجع به اصحاب اخدود، قتل الانسان ما اکفره، خیلی کمه. خدا بعضی جاها که میخواد عذاب بگه میگه ویل، وای، وای از قتله پایین تره. در سوره مدثر دو بار خدا میگه مرگ بر این ولید، مرگ بر فکر این ولید. نگاه کنید، قتله، قتله دو بار. ولید کیه؟ ولید کسیه که خودش وارد بود به عربی، به فصاحت، بلاغت. وقتی قرآن رو شنید گفت این کلام بشر نیست، این وحیه. پیامبر نمیتونه این حرفا رو بزنه. این آدمی که به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم صد تا استادم دیده باشه، هزار جام رفته باشه، شام، یمن، هر کجا، نمیتونه این حرفا رو بزنه. این حرفا مال اون نیست. من عرب زبانم، میفهمم. اینا معجزه است، اینا کلام خداست. قرآن تجربه نبوی نیست، قرآن وحیه. خودش گفت. بعد ابو جهل و اینا آمدن شب خانهش، گفتن چه کردی؟ بیچاره کردی ما رو، تو باشدی از این قرآن حمایت کردی، حمایت کردی. ما که داریم با این پیامبر می جنگیم، تو وسط ما یه مرتبه. گفت درستش میکنم، خودم درستش میکنم. قرآن میگه نشست هی برنامه ریزی کرد و فکر کرد. و بعد خدا تو سوره مدثر میگه مرگ بر این فکرش، مرگ بر این فکرش. گفت درستش میکنم. و اون این است که میگم ساحره، میگم ساحر. لذا این کلمه ساحر بودن، و ساحر حرفای عجیب غریب میزنه دیگه، ایشون هم قرآن رو آورده، سحره. ایشون مطرح کرد. خب ببینید این آیه میفرماید ولئن جئتهم بآیةٍ، اگه تو معجزه‌ام برای اینا بیاری، لیقون الذین کفروا، کافرا میگن ان انتم الا مبتلون، شما همه حرفاتون باطله. چرا، چرا اینطور میکنن؟ این جمله آخر من. عبدالملک مروان آدم خیلی خبیثی بوده، ایشون خیلی جنایت کرده، چند هزار شیعه رو حجاج فقط کشت. جلو چشمش یه شیعه رو سر میبریدن، دست و پا میزدین، قضا میخورد، اینقدر خبیث بود. یه سالی اومد مکه، محرم شده بود و اومد مکه، و گفتن خب باید بریم طواف. رفت یه گوشه نشست، گفت من حال طواف ندارم. من بابا نمیشه، تو محرم شدی باید طواف کنی. گفت طواف بدم میاد، من از این کارا تنفر دارم، از طواف و نماز و سعی و من نمیم. نشست یه گوشه. گفتن برید یه کسی رو پیدا کنید، ایشونو نصیحت کنه، بلکه بلند شه. آدم که محرمه زنش بشه حرامه. رفتن یه آقایی رو پیدا کردن از این تابعین، آوردن و گفتن بیا شما یه نصیحتی. ظاهرا ابو حازم بوده. آمد گفت چی عبدالملک؟ گفت ببین الان شراب بیارم من میخورم، فساد، فحشا، از اینا بدم نمیاد، لذت میبرم از تمام گناهان. بگن آدم بکش، ککم نمیگز، اصلا ناراحت نمیشه، ولی یه تنفری از طواف و سعی و حج و عبادت دارم. تو من بگو من چمه. قشنگ جواب داد اون آقا، گفت جناب عبدالملک، روح یه بیماری هایی میگیره، قساوت، زیق، رین، طبع، ختم، آخرین مرحلش مرگه. تو به اون مرحله رسیدی، دیگه فایده ای نداره. حالا پاشو بالاخره یه جوری تو رو بچرخونن، اعمال تو انجام بده، برو بیرون از مسجد الحرام، ولی تو رسیدی به این مرحله. انک لا تسمع الموتا. خدایا عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما، در ظهور با برکت مولامون آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما، ما رو از یاران و شهدای در رکاب امام زمان قرار بده، بیمارانمون، جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، قرض مقروضین ادا بگردان، خانه به مستأجران نصیب بفرما. عزیزانی که زندانی دیه مالی گناه دارن، زمینه آزادی زندانیانشون رو فراهم بگردان، به همین زودی ملت مظلوم فلسطین رو رهایی عنایت بفرما. ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناهیت دل گرفت لشگر قوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جمال، لیک تو بانی به نفس ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار.
برنامه بربال سخن بود که شنیدید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با محوریت بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 58 و 59 سوره مبارکه روم. خب عزیزان، در ادامه این نوبت هم با شما همراه خواهیم بود با دو برنامه. حدوداً 3 دقیقه دیگه برنامه مشق راه رو میتونید بشنوید، نکته‌های اخلاقی استاد فقیهی عزیز با محوریت اخلاق توحیدی و در نهایت پیام ولایت که برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی است. خیلی متشکرم از همراهیتون و امیدوارم که هر جایی از ایران عزیزمون هستید، بهترین ها برای همه شما عاشقان ایران رقم بخوره.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
مولات سرفرازم خاک پانکت گوهره، خورنات و خورنشینت گنج یاقوت و زره، سوز دشتت چی بهشت و برز نامت چی فلک، سوز دشتت چی بهشت و برز نامت چی فلک، هر کسی باور نکه بی بای و دشت و دره، هر کسی باور نکه بی بای و دشت و دره.
بزر سبرین داقی عشقین دریاسی، روزگارین الله یازن انشاسی، باشتان گچوب باشک مدوخ دشمنه، حقین گونی عشق سالده میهنه، حقین گونی عشق سالده میهنه. شیطان گرموش گجلردن گچ میشوف، آزادلیقدن پنجرلر آچ میشوف.
همت اولسا عزت باشا چاتاجاخ، وطنی میز آقاجی بوی آتاجا.
هر جی دینی نشاتی هر دلالا و نرگسه، هر جی دینی سراوی ملون نیل و فره. ایران ایران میران این اشتمان شیران، ایران ایران میران این اشتمان شیران.
از اولسا عزت باشا جاتا جا، وطنی میز آقاجی بوی آتاجا.
حق حجتی دا گزلردن پنهاندی، انتظار دا شراغ مز قرآن دی.
حق حجتی دا گزلردن پنهاندی، انتظار دا شراغ مز قرآن دی.
زاد اشراقی میز قراندی
نبختکی نفس گلیل جان دوار ولایتین عاشقی ایران دوار
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را